بسم الله الرحمن الرحیم. ترسم که عشق از غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در گلشن اندیشه های حکیم غزنوی سنایی هستیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. استاد عرض کردیم که بعضی از آیات رو خیلی لطیف ایشون تفسیر فرمودن. یکی از این آیات آیه شریفه و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. می فرماید که در نگر تا که آفری تو را، از برای چه برگزید تو را. خاک بودی تو را مکرم کرد، زان پس جلوه دو عالم کرد. از همه مهتر آفری تو را، هر چه هست از همه گزید تو را. در نظر از همه لطیفتری، به صفت از همه شریفتری. گوهر مردمی شعار تو کرد، کرم و لطف خود نثار تو کرد. باطنت را به لطف خود پرورد، ظاهرت قبله ملائک کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حکیم بوده و شاعر بازوق و در هر بیتی از این ابیاتی که قرائت فرمودین ظرافتی هست که
بله
نباید از اون ظرافت‌ها گذر کرد. در همون بیت اولی که قرائت فرمودید در نگر تا که آفرید تو را،
از برای چه برگزید
تو را. دو تا مصرع از یک بیت دو تا مطلب فلسفی رو مطرح کرد. آخه میگن شعر با فلسفه چه ارتباط داره؟ داره. کجا هست که فلسفه نباشه؟ همه جا فکر فلسفی هست. در مصرع اول میگه که در نگر. در نگر ایستن یعنی نظر کن، یعنی تأمل کن و فکر کن که آفریدگار تو کیست. این سؤال ماهوی بهش میگن فلاسفه، یعنی اون که تو را آفریده کیست و چیست؟ مثلا آفریدگاری داری یا خود به خود به وجود آمدی؟ چند تا شک اینجا هست. یا باید فکر کنی من خودم بدون هیچ دلیلی به وجود آمدم که این نامعقوله. یه چیزی بی خودی به وجود میاد؟
بخیر.
خود به خود؟ این معقول نیست. چیزی خود به خود به وجود نمیاد. پس اگر خود به خود به وجود نمیاد، اون کسی که شما رو به وجود آورده کیست؟ اینو میگن سوال ماهوی، از ماهیت سواله، از چیستی. در مصرع دوم میگه برای چی آفرید تو را؟ اون سوال از علت غاییه. در مصرع اول سوال از علت فاعلی به یک عبارت و در مصرع دوم سوال از علت غایی. یعنی هر چیزی معلول چهار علته: علت مادی، صوری، فاعلی، غایی. حالا با ماده و صورت ما اینجا بحث نمی کنیم، ولی دو علت که علل وجود بهش میگن، ماده و صورت و علل ماهیت میگن حکما، فاعل و غایت رو علل وجود میگن. از ماده و صورت امروز بحث نمی کنیم، ولی رو فاعل و غایت. هر چیزی دو علت بنیادی وجودی داره. یکی فاعل یعنی به وجود آورنده، یکی غایت به چه منظوری به وجود آورنده اون را به وجود آورده. اینو میگن فاعل و غایت یا علت فاعلی و علت غایت. در همین شعر اول، مصرع اول از علت فاعلی سوال میکنه که تو از کجا به وجود آمدی؟ فاعل کیه؟ در مصرع دوم علت غایی، برای چه به وجود آمدی؟ آیا این دو سوال معقول هست یا نه؟
چرا؟
اگر کسی
خیلی هم معقول هست
درباره هر موجودی به این دو جنبه نیندیشد و از فاعل و غایت بیخبر باشد، این آدم عاقلیه؟
خیلی.
یا سطحی نگر و حتی سفیه هست. اگر کسی درباره موجودات از فاعل و غایت صحبت نکند، اون معلوم شه اهل نظر نیست، معلومش نادانه. هر عملی یه فاعلی داره یه غایتی، یعنی از چه به وجود آمده، برای چه به وجود آمده. این برای هم خیلی مهمه. حالا بحث اینه که فاعل مهمتره یا غایت. اینم یه بحث در حکمت که علت فاعلی به وجود آورنده مهمتره یا برای چی به وجود می آورد مهمتر است. اینم یه جنگه. بعضی هم میگن علت فاعلی، اکثر حکمای دقیق میگن علت غایی. چون فاعل هر آدمی وقتی اقدام به یک عمل میکنه، مبادرت میکنه برای انجام کاری، میدونه برای چه منظور این کار رو انجام میده یا نمیدونه؟
میدونه.
اگر نداند این عاقل است و سفیه.
سفیه.
آره. اگر کاری انجام بده ولی نداند برای چی،
سفیه.
این سفیهه. اما اگر کاری که انجام میدهد بداند برای چه منظوری انجام میدهد، این عاقله. اون برای علت غاییه. حکما میگن علت غایی فاعل الفاعله. یعنی اگر اون منظور نبود فاعل دست به این کار نمیزد. فاعل چرا فاعل میشود؟
چون علت غایی داره.
چون علت غایی داره، برای منظور، برای رسیدن به چیزی، برای منظوری فاعل میشود. الا بی خودی که فاعل نمیشه. فاعل خود را فاعل میکند برای اینکه به منظور برسد. پس غایت فاعل الفاعله، غایت هست که فاعل رو میسازد.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا
و انکم الینا لا ترجعون. یا به قول
این آیه هم تایید میکنه
شاعر، شاعر حکیم میگه گر نبودی میل امید ثمر، کی نشوندی باغبان بیخ شجر. باغبان که میره درخت رو قرص میکنه، چیزی رو زرع میکنه، میکاره در مزرعه، برای چی این کارو میکنه؟ درخت گلابی رو برای چی قرص میکنه؟ برای گلابی. اگر اون امید اون میوه را نداشت، مبادرت میکرد برای کاشتن درختی؟ نه. پس فاعل علت غایی مهم. ببین در همین بیت ما اگه امروز بتونیم همین بیت اول معنی کنیم خیلی کار کردیم. این حکیم بزرگ شاعر به دو مسئله اشاره کرده، فاعل و غایت. و ما اگر بیاموزیم از این حکیم که به این زیبایی در زبان شیرین فارسی سخن گفته، خیلی زندگیمون معنیدار میشه که ما فاعل کیست، چه کاری میکنیم و برای چه منظوری اون کار را انجام میدهیم. این خیلی مهمه. ببینیم گاهی انسان، و حالا بعد میگه فضیلت انسان و انسان افضل موجودات است و اینها. خب انسان در این که افضل موجوداته و مسجود ملائکه است، موجود است که مسجوده، یعنی فرشتگان به او سجده کردند. این خیلی مهمه. سجده ملائکه بر انسان یعنی چی؟ یعنی سر به مهر گذاشتن؟ عیب نداره. سر تعظیم یعنی فرود آوردن. مسجود مقامش بالاتر یا ساجد؟ سجده کننده بالاتر یا کسی که براش سجده میکنی؟
مسجود.
انسان مسجود بود و ملائکه ساجد، یا بالعکس؟
انسان مسجود بود،
مسجود بود و ملائکه ساجد بودن. سر تعظیم فرود آوردن. سجده در مقابل انسان سر تعظیم فرود آوردن و به عظمتش اقرار کردن. حالا این انسان اینقدر بزرگ، اینقدر عاقل که فاعل و غایت رو میداند، گاهی گرفتاری هم داره. چه گرفتاری داره؟ هواها و هوسها و تمایلات گاهی بی‌معنی. البته تمایلات هم معنی داره، ولی معنیش در حد تمایل نفسانیه. انسان هیچ وقت سراغ امر بی‌معنی نمیره، ولی گاهی معانی چیپ و مبتذله، سراغ یه معانی پایین میره، یعنی خودش میفروشه. چرا؟ چون هواها و هوسها هست. و در این هواها و هوسها و تمایلات پست منحط مبتذل، جنگ و نزاع و درگیری شروع میشه. حالا یک سوال اینجا هست، چرا آدمیان با هم نزاع میکنن؟ میتونه یه سوال بکنین چرا آدم ها با هم نزاع میکنن؟ تو گاهی حیوانات هم با هم نزاع میکنن، ولی مختصره، زود تمام میشه. ولی جنگ انسان تمام نمیشه. حیوانات گاهی سر یه تومه ممکنه یه دعوای مختصری بکنن، ولی زود یکی غالب میشه میرن دیگه. ولی انسان ها این نزاعشون تمام نمیشه، و اگر هم مغلوب شدن حالت انتقام پیدا میکنن. یه حیوان وقتی مغلوب شد اون غالب تومه رو میخوره میره، اونم میره دنبال کار. اما انسان وقتی مغلوب شد میگذرد یه حالت انتقام گیری درش پیدا میشه،
انتقام میگیره،
بعدها میخواد تا آخر عمرش انتقام میگیره و این جنگ ادامه پیدا میکنه. چرا انسان ها نظام میکنند؟ یک مسئله هست، باید ما یه قدر عقلی فکر کنیم. نزاع، درگیری، جنگ و تنازع اونجاییست که یه چیزی مورد خواست همگانه. انسان وقتی چیزی رو میخواد سر اون دعوا میکنه. اگه انسان ها چیزی نمیخواستن دعوا میکردن با هم؟ آدم ها سر چی دعوا میکنن؟ سر اون چیزی که میخواهن، درسته؟ میخواهن یا نمیخواهن؟
بله.
اگر چیزی مطلوب نباشد و مورد خواسته همگان یا اکثر مردم نباشد سرش دعوا هست؟
نخیر.
دو نفر که دعوا میکنن هر دوی چیزی رو میخواند، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، اون میگه من بیشتر میخوام، اون میگه من بیشتر میخوام، یعنی خواستشون برآورده نمیشه. در واقع جنگ بین خواسته هاست. حالا چیکار کنیم که این دعوا نباشه؟ باید خواسته ها رو متعادل کنیم، به خواسته هامون جواب بدیم و حساب کنیم که چقدر میخواهیم، برای چه میخواهیم، در چه شرایطی میخواهیم، نه در هر شرایطی بخواهیم. خواستن خواستنه، انسان میخواهد خیلی چیزا رو، اما در چه شرایطی، در چه اندازه، با چه قیمتی، با چه بهایی من میخواهم. یک حکیمی یک حرفی زده، گاهی این حکما انصافا کلمات قصار حکیمانه میگن. عرض کنم حضورتون که اون چیزی که مانع پیشرفت معنوی تو می شود، تو اون مانع رو با او بجنگ. تو یه جستجوی داری، یه چیزی مانع تو میشه، با چکار کنی؟ باید این مانع رو از سر راه برداری. اگر این جنگ رو اول در خودت شروع کنی
که هست،
وقت جنگت با دیگران کمتر میشه. اما این جنگ رو در خودت شروع نکنی با دیگران می جنگی. اگه اول این صحنه جنگ رو من در درون خودم قرار بدم و با خواسته های نامعقول خودم بجنگم، قبل از اینکه با دیگران جنگ کنم با خودم بجنگم، آیا جنگ شروع میشه با دیگران یا نه؟
نه.
وقتی که در درون خودم پیکار ادامه داره و جنگ نفسانیات هست و با خودم نمی جنگم و خود را معتدل نمی سازم، قانع عقلانی نمی کنم، این جنگ به بیرون من میره و با دیگران می جنگم، با همسایه، با رفیق، با همشهری، با همکشوری، با بیگانه و الاخره جنگ ادامه پیدا میکنه. اون که امروز میدونه که در دنیا چقدر جنگ هست.
این جا مولوی تعبیر میکنه به خوی ها همچون سگان خفته هم کندر ایشون خیر و شر بنهفته هم.
درسته.
بوی مرداری چه آید در میان، نفخ سور حرص کوبت بر سگان.
تمام شد.
هم بوی مردار رو بینیشن جنون میگن،
سگا برای بوی مردار با هم گلاویز میشن.
انسان ها بوی قدرت و شهوت
که اونم در واقع برای انسانیت انسان مرداری بیش نیست. آه. در واقع مگه چیه اون؟ همین. بوی مردار. خب این بیت اول این حکیم بزرگ که از علت فاعلی و علت غایی صحبت کرد بسیار آموزنده است و ما اگر در کارها فاعل و غایت را بشناسیم، برای چه را بدانیم. این کلمه برای چه خیلی مهمه. و بدانیم که اون که کننده فعل است کیست و برای چیست، و اینو به درستی بشناسیم و شناختنم با موازین عقلی، اون وقت کارها اصلاح میشه. ولی اگه این کلمه برای رو ندانیم، بسیاری از مردم یه کارهایی میکنن نمیدونن برای چی، یا اگرم برای بدونن برای امر مبتذل و منحط، یعنی گوهر گرانبهای خود را، روح و روان و معنویت و تعالی خود را فدای امر مبتذل میکنن، خود را به امر پوچی میفروشن، یعنی گوهر گرانبها را، گوهر شبچراغ را با یک خزفی معامله میکنن. انسان یه گوهر گرانبهاست، انسان شریفه. بله. انسان مسجد میگه مسجود ملائکه است، انسان خوش. شریف
فقط کرمنا،
کرمنا بنی آدم،
تاج کرامت،
صفتش بهترین صفت ها، فضیلت رو میشناسه. چه موجودی فضیلت رو در این عالم میشناسه؟ حیوانات میدونن فضیلت چیه؟ ببین از یه حیوان بپرس فضیلت چیه، چی میگه؟ شیر فضیلتو چی میدونه؟ در خوردن آهو. گربه فضیلتو چی میدونه؟ در خوردن موش. حیوانات که فضیلت نمیدونن چیه. جمادات و نباتات ازشون بپرس فضیلت چیه، چه میدونن چیه؟ فضیلت مال انسانه. ببین این فضیلت که جامعه همه صفات خوبه، انسان وقتی فضیلت داشته باشه، سخاوتمند، مهربان، عادل، هر صفت خوبی، مجموع خوبی ها رو میگن فضیلت. فضیلت یک امره، ولی در بردارنده همه صفات خوبه. کی فضیلت داره؟
انسان.
کسی که عادله، کسی که عاقله، کسی که مهربانه و از صفات رذیله دوری جسته، این فضیلت داره. فضیلت که بهترین صفت در عالم هستی است، مال انسانه. ما موجودات رو نمیگیم، ممکنه این موجود بگیم گرانبهاست، مثلا طلا خب گرانه، گوهر گرانبها گرانه، پول بالاش میدن، اما فضیلت داره یا نه؟
آخه
هیچ چیزی برای فضیلتش خریداری نمیشه، برای قیمتش ممکنه خیلی زور، برای نیازی که بهش داره یه قیمت داره بخری، ولی هیچ متاعی رو در بازار برای فضیلتش میخری یا برای ثمرهش، برای کاری که ازش میاد؟ ولی انسان رو برای چی براش ارزش قائلی؟ برای فضیلت. فضیلت چیه؟ والایی. این یه وقت هم صحبت کردیم. ببین والا یعنی چی؟ این نکته ای که کمتر بهش توجه میشه. خب ما زیباشناس در عالم زیاد داریم، اهل هنر زیباشناسی دارن دیگه، هنرمندا بهتر زیبایی رو میفهمن، یعنی همه آدما زیبایی رو میفهمن، انسانی نیست که زیبایی رو نفهمه، همه آدما زیبایی رو میفهمن با تفاوت مراتب. حالا هر کسی هم زیبایی رو در یه چیزی میبینه و هنرمندا بیشتر اهل زیبایی شناسی هن. اما اگر بپرسیم که فرق بین امر زیبا و امر والا چیه، چه جواب میدن؟ والایی همون زیبایی است یا والایی با زیبایی کمی فرق داره؟
فرق داره،
یه کمی فرق داره،
که اون زیبایی رو مقدم یه زیبایی دیگه میشه.
زیبا زیباست، ولی ممکنه این جهانی باشه، ظاهری باشه. خب بله، یه قیافه زیبا زیباست، یه گل زیباست، این گل زیباست، شکی نیست در زیباش، یه نقاشی خوب، یه منظره زیبا زیباست، اما چه چیزی والاست؟ والایی همون زیباییست که از افق حس میره بالاتر. انسان با فضیلت والاست، زیباست،
والاست.
ولو قیافش هم خیلی زیبا نباشه،
هم علا کثیرا
من خلقنا تفضیلا، اون فضیلت والاست. ببین سقراط قیافش خیلی زیبا نبوده، زشت هم بوده شاید،
تفضیلا چقدر معنی
داره، اما سقراط در شهر خودش والا بود یا نبود؟ والا بود، حکیم بود، والا بود. والایی از زیبایی بالاتر، والایی یه جنبه، یه افق بالاتری را سیر میکنه در افق ماورا، و تنها انسان است که والایی رو میفهمه. حالا شاید زیبایی رو بسیاری از موجودات دیگه هم بفهمن، احتمال میدیم که حیوانات هم زیبایی رو بفهمن، این شواهدی هست که اثبات میکنه زیبایی رو میشناسن. خیلی خوب، حالا هر موجودی شاید زیبایی رو بشناسه. الان میگن صدای خوب حتی مثلا در جمادات هم در آب هم اثر داره، میگن نغمه خوب، حالا امروز یه شواهدی هم دارن که حتی در آب اثر، صدای خوب در همه چی اثر میذاره. خب خوبه دیگه، خب انسان هم از صدای خوب خوشش میاد، زیباست، صدای خوب زیباست، زیبا زیباست. زیبایی رو هم انسان میشناسه، هم بعضی از موجودات دیگه حداقل میشه گفت که ادعا کرد که میفهمند، یه جوری تحت تاثیر قرار میگیره. اما والایی رو کی میفهمه؟ جماد و نبات و حیوان والایی رو نمیفهمند، والایی را انسان میفهمد، و صفت انسان هم هست، انسان است که والاست، از فضیلت بالاتره. بله، و این والایی وقتی است که شما علت فاعلی و غایی رو که حکیم صنایعی در این بیت اول بهش اشاره میکنه بدونیم.
بله، به زیبایی رخسار تو سوگند که زیبایی والا را تو داری.
همین،
یعنی در اون زیبایی مشغول نمیشی، خودش مقدمه یه زیبایی،
امر والا،
یه جلوه دیگه.
بله بله، والایی مخصوص انسانه. و انسان ها والا هستند. بله، حیوان ها زیبا هستند، اما والا نمیتونی بگی حیوان والاست، میتونی بگی حیوان زیباست، میتونی بگی این گیاه زیباست، نمیتونی بگی والاست. ولی انسان هم زیباست هم والا،
یعنی خودشو خوب نگاه کنه این والایی ها رو کشف.
والایی حتی از بالایی هم بالاتره ها، والایی هم زیباییست هم بالاییست هم بالاتر از بالایی و زیبایی.
جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه تاج کرمنا بر فرق سرد، توق اعتیناک آویز برد، جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایند او غرض.
جوهر است انسان و چرخ او را عرض، ببین چقدر زیبا فرمود.
این جویی از کتبها ای فسوس، ذوق را جویی ز حلوا ای فسوس، بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن آدمی پنهان شده.
در سه گز تن
آدم،
آدمی پیدا،
عالمی پنهان شده،
عالمی در سه گز تن. این سه گز هم حالا سه متر نیست، و انسان که قدری سه متر نیست، همین این چند وجب تن عالمی درش پنهان. عجب واقعا چقدر زیبا فرمودن اینا. حالا اون همون انسانیته که اون چیزی که جلو میگیره از رسیدن به انسان ها، ما باید جلو اونو بگیریم. ببین برای رسیدن به اون امر والا و انسانیت که در سه گز تن پنهانه، یه موانعی میان جلو میگیرن. اون موانع چی؟ همون منحط، امور منحط، تمایلات نفسان. اینا جلو میگیرن که انسان به اون والایی نرسه. برای این که ما به اون والایی برسیم باید چیکار کنیم؟ باید اون چیزی که جلوگیری میکنه برای رسیدن اون، ما اونو جلوشو بگیریم، ما جلوگیری کنیم از چیزی که اون جلو ما را میگیرد. چه چیزی جلو ما را میگیرد برای رسیدن به والایی؟ ما باید جلو اون چیزها را بگیریم.
باره موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایتن.
جلو گرفتن از چیزهایی که اونها جلو ما را میگیرند. اگر این پند رو بیاموزیم خیلی کار پیش میره.
بردم بیاموزیم استاد. این آیه شریفه یک دوره انسان شناسی است. اول میفهمیم لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت را خدا به انسان میده. دومی که فحملناهم فی البر و البحر، انسان این همه سلطه بر عالم آفرینش داره، بر رو بحر، فکر نمیکنه که این قدرت رو کی بهش داده. حملنا را یه حمله، یه کرامت. و رزقناهم من الطیبات، که این متاسفانه ما کمتر بهش میپردازیم، این سه تا. و فضلناهم، که حضرت عالی فرمودی الا کثیرم ممن خلقنا تفضیلا، اونجا میگه فضلنا، دوباره میگه تفضیلا. این حدی که حضرت عالی فرمودی نمیشه برای فضیلت انسان حدی قائل شد.
همینطور که فرمودی این سه مرحله است. ببین هر سه تاش خیلی مهمه، بحث های زیادی رو میطلبه. یکی حملناهم فی البر و البحر، یعنی انسان است که امروز بر دریا و صحرا، بر فلک و زمین تسلط پیدا کرد. یعنی این قدرت ما بهش دادیم، دریا رو تسخیر میکنه و خشکی رو تسخیر میکنه.
امروز این آیه مستاقش رو پیدا
کرد، مستاقش پیدا کرد. عرض کنه و رزقناهم من طیبات، چقدر زیباست، روزی دادیم از طیبات، چیزای خوب. حالا این طیبات هم چیزایی که غذای ظاهری بدنی انسان، غذای خوب میخوره، هرزه که نمیخوره که، بهترین رو میخوره، این غذای ظاهری بدنی. وقت روزی فقط روزی تنه یا روزی روح هم هست؟
روحه.
روزی روان نی؟
چرا؟
روزی روان و روح آدمی چیه؟ علم و معرفته. اونا روزی نی؟
آنه.
ببینم علم و معرفت رو و آگاهی رو خداوند روزی کدوم یکی از موجودات این عالم کرده جز انسان؟
هیچ.
علم و معرفت و آگاهی روزی انسان است در این عالم. هیچ موجود دیگه این روزی رو نداره. موجوداتی آگاهی انسان رو دارن؟ این روزی طیبه. حالا غیر از روزی، رزق ظاهری که اونم طیبه و انسان چیزهای خوب رو میخوره، این روزی بدنه. اما روانش هم روزی داره، آگاهی، معرفت، شناختن روزیه. منت اینا طیبه، معرفت طیبتره یا چلو کباب؟ و رزقناهم منت طیبات جسمن و روحن، هم روزی بدنی بهش دادیم، هم روزی معنوی و روحی. اینم دو صفت، پس حملناهم فی البر و البحر رزقناهم من الطیبات. سوم خلاصه و اساره این دوتا، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، برتری دادیم، نوعی خاصی از برتری. تفضیلا یعنی یه برتری مخصوص. حالا انسان چه برتری داره بر سایر موجود؟ این کثیر هم یعنی خیلی، این برتریش هم موجودات کثیر هم برتری کثیر. انسان وقتی این عالم رو تسخیر میکنه برتر هست یا نه؟ وقتی مسجود ملائکه واقع میشه، مسجود و اونا سجده میکنن، برتر هست یا نه؟ حالا یه موجودی برتر از انسان در این عالم برای من پیدا کن شما. ای ملت ملکوت، یه دونه موجود از ملت ملکوت پیدا کن که برتر از انسان باشه، میتونی پیدا کنی؟
خیر.
والا من که نتونستم، هرچی فکر کردم، هرچی کتاب بخونیم، یه همچین موجودی که بیاد برتر از انسان باشه ما نمیشناسیم در عالم. ببین این سه خصلت رو خداوند به ترتیب داره بر انسان ذکر میکنه. اما یک نکته من اینجا میخوام بگم، این انسان با این سه خصلتی که خداوند تبارک و تعالی برای ذکر کرده و بر همه موجودات برتر دانسته او را، گاهی خودش به دست خودش خودش را اونچنان منحط می کند که از هر حیوانی پستر می شود.
اولاو که کل انامه
بل هم ازا. واقعا انسان نابکار، نابخرد، زادم، بیشعور، فسادنگیز، این ضررش برای حیات و جامعه بیشتره یک شیر درنده، یک روباه، این بیشتر ضرر می داره. بس این انحطاطش بیشتره. حالا همین انسانی که به مقام معرفت و والای اخلاق دست پیدا میکنه و اونقدر بالا میره، گاهی دچار افسانه و اسطوره میشه. میدونی همین امروز که قرن 21مه و بشر در علوم این اندازه پیشروی کرده که به کره ماه و سایر کرات آسمانی سفر میکنه و تسلط بر بر و بحر پیدا کرده با این قدرت علمی، حالا معنویش هم به جای خود، میدونید چقدر اسطوره پرستی و افسانه پرستی در برخی از انسان‌های کره زمین وجود داره یا نمیدونید؟
بله.
هم امروز انسان‌های بدنشون بدم در شرق و غرب، چه در غربش چه در شرقش، افسانه پرست، گرفتاری اسطوره بی‌معنی است. این همه علم و معرفت اونا رو رها کرده، اسطوره پرستی و افسانه پرستی میکنه. یک نکته عرض کنم، این بشر با اینکه در طبیعت والاست و بالاست و مهمه، ماهیت افسانه پرستی در وجودش هست. افسانه و اسطوره، حالا بین افسانه و اسطوره هم یه تفاوت مختصری هست، ولی ما حالا به یه معنی میگیریم. افسانه و اسطوره یعنی چیزی که واقعیت نداره، یعنی یک خرافه که آدم گرفتارش میشه. خرافه، حالا فارسیش خرافه پرستی، اسطوره و افسانه پرستی یعنی خرافات پرستی، خرافات. ببینم امروز شما آدم خرافه پرست نمیبینید؟
چرا؟
در جامعه خودمون.
چرا؟
در جوامع دیگر، حتی در جوامع پیشرفته خرافه پرست میبینی یا نه؟
چرا؟
دوچار اسطوره و افسانه است. حالا این ماهیت افسانه و ماهیت اسطوره در نهاد آدمی هست، منتش گاهی انسان قافائق میشه براش با عقلانیت، خب اونو منکوب میکنه میره. اما اگه نتوانست اون را منکوب کنه، این اسطوره در هر عصری به رنگ اون عصر در میاد. توجه کن، افسانه که یه رنگ نی، افسانه رنگ ها داره، اسطوره و خرافات، خرافات رنگ های گوناگون داره. در هر عصری متناسب همون عصر یه افسانه یا اسطوره پیدا میشه، یه خرافه پیدا میشه، مردم میرن طرفدار اون. امروز گاهی آدم میبینه در قرن 21 که این همه علوم پیشرفت کرده، این همه کارهای شگفت‌انگیز بشر انجام داده، در تکنولوژی، در صنعت، در علوم، در فیزیک، طبیعت رو شکافته رفته تا زیر ذره، یک دفعه میبینه یه آدم در مهد تمدن غرب یا در شرق فرق نمیکنه، دوچار یه اسطوره و افسانه است و تا آخر عمرش گرفتار یه خرافته. اینه شما اسمش چی میذاری؟ افسانه هر روزی به شکلی در میاد و ما باید اشکال افسانه و اسطوره بشناسیم. الان در همین جامعه خود ما که خب مردم ایران مردم باهوشن، گاهی من میبینم یه جاهای افسانه پرستی، خرافه پرستی، با ادعاهای گوناگون، با رنگ و رنگ، یه ادعاهای عجیب و غریب. یه کسی اومده اهل مکاشفه شده، من دیشب خواب دیدم، من دیشب مکاشفه شدم، یه ده مورید دورش جمع میکنه، حالا بیا و ببین چه مزخرفاتی که اینه میگن. یه کتاب هم نمیخونن ها.
نه
حالا اینش کار کنیم
استاد، اگه بخواییم تعلیل فلسفی و منطقی بکنیم، برمیگردیم به همین جا که انسان رابطه بین علت فاعلی و غایی رو گم میکنه،
همین گم کرده، وقت دوچار افسانه و اسطوره میشه،
منشأ کرامتش رو گم میکنه.
همین
یعنی امروز بشر به نظر من رابطهش با خدا ضعیف شده با همه پیشرفت هایی که در علوم کرده، یعنی به مقام حمل بر و بحر هم رسیده، میدونی که اینا رو خدا بهش داده.
همین بیت اول این
حالا میفرماید ایشون
صنایع رو اگه میخوندن مردم، خرافه پرست و اسطوره پرست نمیشدن. و ما چقدر امروز خرافاتی داریم و اسطوره پرست.
که علت فایلین میگه اون یکی گنجنامه اسمت، این یکی کارنامه حکمت، علت غایی. یعنی اسمت و حکمت رو اگر بین این دو علت انسان بداره به همه چی میرسه.
اسمت مال از اون شعر اون قبلش که خوندی در ذهنم اینجوری اومد، حالا میتونی دوباره بخونی همون شعر اسمت و حکمت رو بخونی، یه تفاوت قائل شده.
گنجنامه اسمت، این یکی کارنامه حکمت.
ببین اون یکی گنجنامه اسمت اشاره به فرشتگانه، فرشتگان معصومن، گناه نمیکنن. انسان رو نمیگه معصومه، انسان معصوم هم اگر
نه.
انبیا و اولیا حال کار نداره، انبیا و اولیا مستثنا، ولی انسان معصومه، یه گاهی خطا میکنه،
خطا میکنه،
ولی فرشتگان معصوم هم. میگه اون یکی گنجنامه اسمت، اما انسان اهل حکمته، فضیلت انسان به حکمتشه. اگر حکمت پیدا کرد انسان از اسمت فرشته بالاتره. ببینم اسمت فرشته بالاتر یا حکمت انسان؟ به من جواب بده.
حکمت انسان.
انسان با اینکه احتمال خطا درش هست، ممکنه خطا کنه و میکنه، بله، ولی اگر حکیم شد و با حکمت جلو خطای خود را گرفت، از اسمت فرشته بالاتر است. پس اسمت مال اون، حکمت مال انسانه. حالا حکمت بالاتر یا اسمت؟
حکمت.
همین
حکمت اسمتی می آورد
که خودش خیلی برتره. اون اسمت
خدا داد،
توان خطا کردن رو نداشته. انسان توان مرتکب خطا شدن رو داشته، ولی با حکمت مانع خطا شده. این بالتره یا اون بالتره؟
آره
این بالتره.
حضرت علامه طباطبایی حملناهم فی البر و البحر را میگه انسان قدرت سلطه بر ملکوت رو هم داره.
معلومه
عوالم دیگر هم تسخیر میکنه.
معلومه،
خیلی عجیبه،
عالم
استعداده
تسخیر انسانه. ببینیم توجه کنی، از عالم خیلی صحبت میکنن ولی مردم نمیدونه عالم یعنی چه. حالا یه سوال، عالم اگر کسی از شما پرسه عالم یعنی چه، عالم مجموعه موجودات است که میبینی یا این موجودات در عالم هست؟ ببین عالم مجموع دریا و صحرا و کوه و بر و بحر و اتم ها و مجموع موجودات عالمند یا اینا در عالمند؟
در عالم.
خود عالم مجموعه موجودات نیست.
آفرین.
حالا من یه مثال با مثال بلکه بتونم توضیح بدم. عالم مساوی با مجموعه موجودات نیست، بلکه عالم رودخانه است که هر لحظه یک موج داره.
آفرین.
توجه نکردی؟ یه وقتی مجموعه عالم ها رو با محاسبات ریاضی کامپیوتر جمع کن، موجودات این عالم رو، اتم ها رو بشمار، مجموعه عالم رو بگو مجموعه این عالمه، این نیست. عالم چیزیست که اینها موجهای آن هستند. موجودات عالم موجهای این عالمند، نه مجموعه موجودات عالمند. این نکته است ها. عالم رودیست، سیلانیست که موجودات موجهای اون رودخانه هستند، اما خودش رو نمیتونی بگی در ردیف اینا هست، مرتب داره موج میزنه. یه مسائلی هست که خیلی دقیقه،
دسته از تن عالمی پنهان شده، همینه دیگه.
ببین مثلا زمان و مکان، زمان و مکان و ما همه قبلا اینجا صحبت کردیم، همه کس میدونه زمان چه مکان که، کمتر کسی که ندونه مکان چیه، همونجا که میشسته مکان شد دیگه. زمان هم که میدونه من چند سالمه در چه زمان. زمان و مکان که در این عالمه و مال عالم ماده است نه عالم مجردات، هم مایه اتصال هم مایه انفصال. بگو چرا مایه اتصاله؟ ما الان با شما در زمان با هم مشترکیم، نه؟ ما در زمان مشترک هستیم،
بله،
نه؟
بله.
با هم یه اتصال زمانی داریم. در مکان هم مشترک هستیم یا نه؟ من شما در مکان مشترک، هر دو مکانی نیستیم؟
بله.
هم شما مکانی هم من، هم شما زمانی هستیم هم من زمانی هستیم، مکانی هستیم. و با همه موجودات دیگه، با جمادات و نباتات و حیوانات و انسان‌ها در زمان و مکان مشترک. همین زمان و مکانی که ما رو مشترک میکنه، همین زمان و مکان بین ما فاصله ایجاد میکنه. الان مکان من شما از هم جدا نی؟
چرا؟
زمان ما جداست. پس زمان و مکان هم همه رو با هم اتصال میده، در این مشترک کردن از هم جدا میکنه. این چه خصلتیه؟ خصلت اجازنگیزه ها. زمان و مکان زنده مشترک کردن همه موجودات همه رو از هم جدا میکنه. و زمان و مکان خصلت این عالمه. دو تا موج از این عالم که عرض کردم، عالم رودی است که موجودات امواج این رودخانه هستند. عالم رو مساویه با مجموعه موجودات نگیر. نه، موجودات در عالمند یا عالمند؟
در عالم.
در عالمند. خود عالم کو؟
خب بحر علمی در نمی، خود مولوی بحر میذاره اسم انسان.
بحر، بله، عالم
انسان بحر خروشان است. بله، عجیبه، بسیار خوب.
ببین انسان عالم رو در این عالم به وجود آمده، ولی در این عالم رو معنی میکنه. اگر انسان نبود عالم معنی نمیشود. انسان در این عالم به وجود آمده، اما اگر انسان نبود عالم معنی پیدا میکرد؟
نه.
آه؟
نه خیلی.
کی معنی میده به عالم؟ انسان.
سان.
انسان در این عالم به وجود آمده ولی به عالم معنی میدهد. این مهمه.
خوب تر از تو نقش بند ازل، هیچ نقشی نبست در اول.
بله، یعنی خاطر. نقشی زیباتر از وجود انسان در عالم هستی نیست. یک موجود عظیمتر از انسان پیدا کن و زیباتر از انسان. حتی ببینم انسان زیباتر یا گل؟ آقای لاریجانی، انسان زیباتر یا این گل؟
انسان.
زیبایی انسان که فقط رنگش نی، این گل فقط با رنگش و شکلش زیباست، اما انسان زیباییش به چیه؟ چند جلوه زیبایی داره انسان؟ جواب بده ببینم.
جلوه در جلوه.
این گل جلوه های زیباییش معلومه، شکلش، رنگش، پرش، اینا زیباست. خیلی خوب، چند تا جلوه داره میفهم. اما انسان چند تا جلوه زیبایی میتونه داشته باشه؟
خیلی.
جلوه در جلوه.
خیلی خوب. باطنت را به لطف خود پرورد، ظاهرت قبله ملائکه.
تمام شد. تازه ظاهر قبله ملائک بود، حالا باطن خدا میدونه. باطن انسان چیه؟ هیچ کس جز خداوند نمیدونه.
نمیدونه.
شاید خود انسان هم ندونه باطنش.
همون به لطف خود پرورد، یعنی حدش
امینه دیگه. بی‌نهایت. انسان امین. اینو قبلا هم عرض کردیم اینجا. الان اگزیستانسیالیست امروز و قدیم، اگزیستانسیالیسم یا حتی مولا صدرا یه جایی میگه که اصلا انسان ماهیت نداره. یعنی وجود ما نمیدونیم چی میشه، نمیدونیم انسان چیه،
کجا میره.
انسان اون چیزی نیست که اکنون هست. انسان اون چیزی که اکنون هست یا اون چیزی که میشود؟ جواب بده.
میشود. اونقدر میره و به پایانش مرس.
من آنم که اکنون هستم یا من آنم که میشوم؟
من آنم که میشوم.
همین. حالا چه میشوم خدا میدونه. کی میدونه چه میشود؟
خیلی مهم. آدمی به جایی
که به جز خدا نبینه.
حدش خداست دیگه. اون که بی نهایت، انسان هم بی نهایت.
و خدا هم که حد نداره.
همون دیگه.
چون وقتی گفتی حدش خداست و خدا حد داره.
خیلی. هر دو بی نهایت.
این دوتا مقدمه رو هم جمع کنون. حدش خداست، خدا هم حد نداره. نتیجه چی میده؟ یعنی بی حدی. یعنی بی حدی.
بی حدی یاده دیگه. پایان ناپذیری.
آره.
خیلی عجیبه. ببین خداوند با این آیات کریمه چقدر ما را به تفکر وادار میکنه.
و از تفکره.
متاسفانه انسان امروز نه به اولش زیاد فکر میکنه نه به آخرش. خودم رو میگم، حالا بیشتر تو این وسط درگیر شدیم به ظواهر و محسوسات.
و انسان امروز که این من حالا به مناسبت لازم شد بگم، ببین همطور که گفتم زمان و مکان هم متصل میکنه هم منفصل، این نعمت های عالم هم خوبن هم یه ضرر ها. این موبایل، این وسایل امروز، وسایل ارتباط به ویژه موبایل که تو جیب همه هست، هم منافع بسیار داره که نمیشه که منکر منافع شد، خیلی منافع داره، اما چنون مردم رو مشغول کرده که لحظه ای خلوت به خودشون نداره. وقتی خلوت نداشته باشه تفکر نداره،
تفکر نداره،
همش این توه. من منافعش هیچ وقت انکار نمی کنم، نمیتونم انکار کنم، قبول دارم، اما ضررهاشو باید نادیده گرفت. آخه ضررم داره، آخه همینطور اشتغال و غافل شدن از تفکر و نداشتن خلوت چه به سر آدم میاد. همینی که داریم آثارش در دنیای امروز میبینیم.
چقدر زیبا میگه جناب مولوی، گر جگرها خون نشد از سختی است، غفلت و مشغولی و بدبختی هست.
غفلت و مشغولی و بدبختی، همون بدبختی همون غفلت و همون مشغول امور منحط بودنه. چقدر اشتغال به امور مبتذل. خب وقتی آدم دائم مشغول امور مبتذل شد، خودش هم به ابتذال کشیده میشه، نه؟
بله،
مشغول به امور مبتذل، خودش مبتذل یا غیر مبتذل؟
نه، مبتذل میشه دیگه.
کسی که به امور مبتذل همیشه مشغوله، خودش مبتذل نی؟ همینه دیگه، اشتغال به ابتذال، ابتذال آور است.
اشتغال داریم در روایت که حضرت یحیی علیه السلام که دائم البکا بود به شیطان رسید، دید برای هر کسی یه زنجیری داره، اما یکی خیلی
قویه،
قوی بزرگ، شبیه گهواره است. گفت این مالی که گم آدم های غافله، هر کی تو قهواره غفلت بخوابه تا قیامت او را لالایی میدم که بیدار نشه. از غفلت و مشغولی بیچاره شبیه انسان، گهواره شود دنیا، لالای دهد از شیطان.
تا خوابش سنگین تر بشه.
آره، گهواره که دنیا بشه لالایی داشتم شیطان بگه، معلومه که تا قیامت
اون خواب خیلی سنگین میشه،
سنگین میشه. آره.
دیگه بیداری توش نیست، دیگه
بیداری توش نیست. آره. این همه عزت و شرف که تو راست، تو زغات خافلی، عظیم خطاست.
خطای بزرگ. آره. غفلت خطای بزرگ است.
خدا نشود نرسیم دیگه. گفته اسم جمله اشیا در حق توست، علم الاسما.
علم الاسما
کلها ثم عرض.
علم الاسما یعنی همه چیز. تو به همه چیز آگاهی میتونی پیدا کنی اگر غفلت نداشته باشی.
خیلی استفاده کردیم استاد. همین حکیم زیبا سرودن، هم شما زیبا.
خواهش میکنم، گفتن
بله، قنودید و تفسیر فرمودید. راهی بزن که آهی با ساز آن توان زد، شعری بخون که با او رتل گران توان زد. عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. تا دیداری دیگر به طواق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.